وقل رب زدنی علما.
صفحه 264. قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدین. گفت ای ابلیس چه شده؟ چرا همراه با سجده کنندگان نشدی؟ خب بیان کرد در صفحه قبل خوندیم داستان آفرینش انسان رو که الله به ملائکه فرمود من میخوام مخلوق جدیدی رو به نام بشر در این جهان اضافه کنم و زمانی که ساخت جسمش تمام شد و از روح خودم درش دمیدم شما همگی براش سجده کنید و همه ملائکه سجده کردن مگر ابلیس. خب قبل از اون ملائکه خوندیم باز در سوره مبارکه بقره که ملائکه گفتن حالا اینی که میاری فساد میکنه و شاید اون هدفی که هست برآورده نکنه این انسان، ولی الله دفاع کرد، قابلیت های انسان رو گفت و ملائکه قانع شدن و همراه شدن با این پروژه و اعلان همکاری کردن و الان نشانه همکاری سجده کردنه. گفت که وقتی که آفرینشش تمام شد براش سجده بکنید و همه ملائکه انسان رو پذیرفتن و اعلان همکاری کردن و در مقابل این انسان به سجده افتادن و این موجود جدید رو بهش اعتراف کردن که تمام توانشون رو در خدمت این موجود جدید به امر خدا به کار خواهند گرفت. الا ابلیس سجده نکرد، یعنی با این پروژه همراه نشد، یعنی مخالفتش رو ادامه داد با خدا که این چیه که تو میخوای درست کنی. سجده نکرد و الله از ابلیس پرسید ای ابلیس چه شده؟ چه مشکلی پیش اومده؟ مالکه؟ چه اتفاقی افتاده؟ موضوع چیه که تو همراه با اون سجده کنندگان نشدی؟ یعنی همراه با ملائکه که اقرار کردن و اعلان همکاری کردن با من در این پروژه، چرا تو همراه اونها نیستی؟ قال لم اکل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. گفت امکان نداره که سجده کنم برای بشری که تو اون رو خلق کرده ای از گل خشکیده از نوع سیاه بدبو. ابلیس موضع خودش رو شفاف گفت خدایا من به هیچ عنوان این پروژه رو من باهات همراه نیستم، همکاری نمی کنم و هرگز من این انسان رو نمیپذیرم، چیزی که تو اون رو خلق کردی از گل خشکیده، از یک گل تغییر یافته سیاه و گندیده، یه لجن، من هرگز حاضر نیستم برای این لجن سجده بکنم. این چه آفریدی تو؟ یعنی انگار به خدا هم داره میگه تو چی آفریدی؟ دقیقا همون نقطه قوتی که در صفحه قبل بیان فرمود که الله از این گل خشکیده از نوع گل سیاه شده بدبو چی آفریده، چه عظمتی، چه پیچیدگی در وجود انسان، روحش، جسمش، اعضای بیرونی، درونی، اصلا چه اعجوبه‌ای هست این انسان و از چی اومده؟ نقطه قوت خلقت و آفرینش بود و حالا از دید ابلیس قشنگ اون نقطه قوت رو به عنوان نقطه ضعف و منفی الان بیان میکنه. چی آفریدی؟ یه مشتی لجن و میخوای تو با این در این پروژه موفق بشی؟ من که حاضر نیستم این رو بپذیرم و امکان نداره برای این سجده بکنم. لم اکل لأسجده، حتی هم نگفت که لا اسجدو، سجده نمی کنم. گفت اصلا امکان نداره، یعنی نه حالا نه هیچ وقت من حاضر نیستم که این بشر رو بپذیرم و برای این سجده بکنم، اصلا این لیاقت سجده ای من نداره. چی باشه این لجن؟ نگاه ابلیس به انسان. قال فخرج منها فانک رجیم. گفت پس خارج شو از اون که تو رانده شده ای. وقتی این عکس العمل رو از ابلیس دید، این موضع گیری در برابر امر الله و مخالفتش با این خلقت، این مخلوق جدید و از چیزی که الله اون رو آفریده، وقتی اینجور سخت اعلان مخالفت کرد با الله، الله هم فرمود که پس از اینجا برو خارج شو که تو رانده شده ای، طرد شده ای، دیگه جات اینجا نیست، هستی نابود نمیشی به خاطر این کارت، کشته نمیشی، ولی اینجا دیگه جاد نیست، چون ابلیس در یک جایگاه خاصی بود در آسمان ها بود، در یک منزلتی بود به مثل ملائکه، از جنس ملائکه نبود، از جنس جن بود که از آتش آفریده شده بود، منتها از نظر شأن و مقام رسیده بود به درجه ملائکه و به اون درجه‌ای که الله در آفرینش جدید اونها رو برای مشورت، برای کارسپاری به اونها رو دخیل کرده بود. با ملائکه مطرح کرد من میخوام این رو بیافرینم، به ابلیس هم گفت و قشنگ جزو کسانی بود که از مخلوقات دسته اول، طراز اول و تمام جزئیات این آفرینش الله به اونها گفته بود، هم به ابلیس گفته بود از جزئیات آفرینش، هم به ملائکه که ملائکه هم فهمیدن حالا اگر جزئیات آفرینش اینه که اون اختیار داره، اینقدر توانایی داره و با اختیار میتونه دست به هر کاری بزنه، پس امکان داره فساد بکنه، خونریزی بکنه، چون این اختیارات خدا گفته بود جزئیات کار به اونها. ابلیس هم وقتی محدوده اون انسان رو و قابلیت اون انسان رو فهمید، خب نتونست اون رو در کنار خودش بپذیره. حالا الله فرمود پس در این موقعیت که همه چیز با تو مطرح میشه، از تو چیزایی خواسته میشه و در جریان کار قرار میگیری، در این بلای اعلا، در این آسمان، برو پایین، برو پایین، از اینجا خارج شو که تو طرد شده ای، تو دیگه راه به سوی من نداری که در درگاه من باشی. اینها در درگاه الله بودن، یعنی در یک منزلتی بودن، یک منزلت خاص، و الله گفت اینجا دیگه جا نیست، برو بیرون. و این علیک اللعنت الى یوم الدین، و بدون شک که لعنت بر توست تا روز قیامت، نفرین بر تو باد، تویی که در این رتبه و منزلت اینجوری توهین کردی به مخلوق من، ساخته من، به کار من توهین کردی و اعلان مخالفت کردی با این پروژه جدیدی که من میخوام در این هستی اضافه بکنم، تو دیگه نفرین بر تو باد تا روز قیامت، برو. قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون، گفت پروردگار من پس به من مهلت بده تا روزی که مبعوث میشوند. و میفهمید ملائکه که این یه آدم نیست فقط، این همسرش هم آفریده میشه در گام دوم، اینها بچه دار میشن، اینها تعداد فراوانی از انسانها تشکیل میدن در روی این زمین و اینها زندگی میکنن و بعد زندگی میمیرن و دوباره مبعوث میشن الی یوم یبعثون، دوباره یک جهانی، عالمی دیگر خواهند داشت. ابلیس همینها رو فهمیده بود، خدا بهش گفته بود، گفت حالا تا اون زمانی که آخرین نفر این بشر روی زمین زندگی میکنه و میمیرن و تا روزی که دوباره مبعوث میشن، من باشم، زمان داشته باشم، به من مهلت بده. قال فإنک من المنظرین، گفت بدون شک که تو از مهلت یافتگانی. آره اشکال نداره، تو مهلت برای تو وجود داره، یعنی تو نمیمیری، عمر درازی خواهی داشت، الى یوم الوقت المعلوم، تا روز وقت مشخص، نه تا اون روزی که مبعوث میشن که تو گفتی، در همون جاها، در همون قسمت ها، تا اون زمان ها تو وقت داری، تا روز مشخص، حالا تا آخر عمر دنیا که خود خدا به خواست خودش مقیدش کرد، تا روز مشخصی تو خواهی بود. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين، گفت پروردگار من به سبب اون چی که تو مرا اغوا کردی، مرا سرگشته و حیران و گمراه کردی، قطعا برای اونها در زمین زینت میدهم، زیبا جلوه میدهم و 100% همگی اونها رو به گمراهی و حیرت میکشانم. حالا اون درون اصلی خودش رو اینجا بروز میده وقتی که مخالفتش رو اعلام کرد با این پروژه و بعد درخواست وقت کرد از خدا صاحب پروژه هستی و اون وقت بهش داده شد، حالا اون روی اصلیش رو بالا آورد، همون حرف اصلیش رو زد دیگه، شرم و کنار گذاشت. یعنی معلوم شد که این ذاتش این همه سال چه بود، یعنی چقدر از درون این ابلیس ناپاک بود، و اون چهره واقعیش رو نشون داد. گفت که پس حالا که تو من رو گمراه کردی به ما اغویتنی، یعنی به خدا گفت فرافکنی، تو باعث شدی من گمراه بشم، یعنی تو نباید اصلا دست به خلق جدیدی میزدی، تو نباید کاری انجام میدادی، تو نباید چیز جلو روی من میآوردی، تو هیچ کار نباید میکردی که من راحت بودم زندگی میکردم، حالا تو با این ایجاد مخلوق جدید، پروژه جدید، حالا تو باعث شدی من گمراه بشم. یعنی تقصیر خودش رو انداخت گردن خدا. یعنی این قشنگ رفتار ابلیسانه رو به تصویر میکشه، کسانی که گناه خودشون رو به گردن تقدیر میندازن، به گردن خدا میندازن. حالا که تو گمراه هم کردی، و یا با یه قسم باشه، یعنی قسم به همینی که تو من رو گمراه کردی، من بیکار نمیشینم، لأزینن نه براشون زینت میدم، در نظرشون آراسته میکنم، لهم فی الارض، برای اونها در زمین، همه چی در زمین در نظرشون آراسته میکنم، شهوت، قدرت، ثروت، شهرت و هر چی که در زمین من بتونم براشون آراسته میکنم و اینها رو دنبال اون میدوانم، میکشانم. میدونست باز از جزء معلومات ابلیس بود که خدا جزئیات رو بهش گفته بود، این مخلوق جدید، که من طریقه این که اونها رو گمراه بکنم بلدم، رحم نمی کنم، همه رو گمراه می کنم. و لأغوینهم اجمعین، و همه رو سرگشته و حیران می کنم. اغوینهم، کسی که سرگشته باشه، حیرت زده باشه، حیران باشه در این دنیا، نفهمه. اصل اغوینهم کسی که مقصدش و راه رشد و کمال رو نتونه تشخیص بده، مثلا من چرا هستم، چرا دارم زندگی می کنم، نمی فهمه. چرا باید نماز بخونم، نمی فهمه. چرا آخرتی باشه، نمیفهم. این مسائل بسیار ساده و آسان، همین هم نمیفهم، اینقدر گیچه و در حیرت افتاده، نمیفهمه از زندگیش چه هدفی داره. من کاری میکنم که همه اونها سرگشته و حیران زندگی بکنن، هیچ مقصدی از زندگی خودشون نفهمن، در حالی که خیلی واضحه که آدم با خدا حرف بزنه چیز خوبیه و آدم بهش نیاز داره. خیلی چیز واضحیه که این دنیا همه چیز نیست، این دنیا و این هستی هدفی پشتش نهفته است، باطل نیست، الکی نیست، پوچ نیست، خیلی راحت آدم میتونه بفهمه. و این دنیا یک نتیجه بعد از این دنیا باید همراه داشته باشه، خیلی راحت میشه اینا رو فهمید. ولی اونا در گمراهی افتادن که نمیتونن به این چیزا برسن، به حقیقت مسئله پی ببرن، همشون رو اینجوری بلا سرشون در میارم. الا عبادك منهم المخلصين، مگر بندگان تو از اونها که خالص شده هستند، همون بندگان تو که به تو اعتماد میکنن، حرف تو رو گوش میکنن، بعد از شنیدن حرف تو در دلشون حیرت، در ذهنشون تشویش ایجاد نمیکنن، اما و اگر نمیکنن، به حرف تو اعتماد میکنن، بندگان تو هستن و خودشون رو پاک کردن از اون تشویش ها، از اون افکار دیگر، افکار معارض با خدا، به خدا اعتماد دارن و اون چی که خدا گفته اون رو میپذیرن و خالص شده هستن، پاکن، دل صاف و پاکی دارن به نسبت خدا. غیر اونها دیگه همه رو گمراه میکنن. و قرائت دیگه هم هست مخلصین، کسی که برای تو خالصن، خدمتگزار تو هستن، برای تو هستن. غیر از این مردم من بقیه اونها رو میکشونم. قال هذا صراط علی مستقیم، الله فرمود این راه بر من مستقیم است، یعنی این راه اخلاص، راه عبودیت من، این راهی است که مستقیم به من وصل میشه، به من میرسه. همین اخلاصی که هم ابلیس بهش اشاره کرد و هم این بندگان خدا عبادکه اون عبودیت بهش اشاره شد، الله فرمود آری این راه بندگی و اخلاص راه مستقیم به سوی منه. تنها راهی که به من وصل میشه دست آخر فقط همین راه اخلاص و بندگیه. این عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. بدون شک بندگان من برای تو بر اونها هیچ سلطه ای نیست مگر کسی که از تو تبعیت کرد از اون حیرت گشتگان. الله در ادامه فرمود که بندگان من، اونایی که راه عبودیت من میرن، به حرف من اعتماد دارن، اونها به هیچ عنوان تو بر اونها دست زوری نداری، لیس لک علیهم سلطان، قدرتی نداری، غلبه و سلطه ای نداری، مگر کسی از اونها که از تو تبعیت کرد از اون سرگشته ها به دنبال تو راه افتاد. یعنی داره این علامت ها رو داره میده الله که یه شخص بفهمه که آیا جزو غاوین هست یا جزو مخلصین هست. داره نشانه هاش کم کم بیان میکنه، میفرماید حالا اون کسی که به حرف تو گوش داد در یک موقعیت شهوت، شهوترانی، در یک موقعیت قدرت، در یک موقعیت پولی، ثروتی، مشروبی، هر چی، وقتی که در جلوش اومد و بعد شیطان وسوسه کرد و اون با وجودی که میدونست اون راه راه درستی نیست، راه درست نرفتن به سوی اون قدرت، اون زورگویی، اون خشونت، اون کارهاست، ولی به خاطر محبت اون، به خاطر دوست داشتن اون رفت به سوی اون کار گناه. این میفرماید اون کسی است که از تو تبعیت کرد و این آدم سرگشته و حیران شده، یعنی دچار تردید شده و راه تو رو ترجیح داده، و کسی که متوجه شد و به اون سم نرفت، این شخص مخلص شده، مخلص شده و ترجیح داده که به سمت خدا بره. و این جهنم لموعدهم اجمعین. و بدون شک که جهنم قطعا وعدگاه همه شونه، اونایی که از تو تبعیت میکنن و ترجیح میدن اون وسوسه تو رو و اون چیزی که در دلشون محبت اون شهوت حرام و اون چیز افتاده. اونا هر کس که دنبال تو رفت و در اون سرگشتگی وسوسه تو رو پذیرفت، میفرماید جهنم، جهنم جایگاه و وعدگاه همه شونه. لها سبعت ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم. براش هفت تا در هست و برای هر دری، برای هر دری از آنها قسمت مشخصی. اون جهنم درش تنگ نیست، یک در نداره که برای ورودش ازدحام پیش بیاد. اگه افراد زیادی به حرف تو گوش میدن و سرگشته میشن و راه تو رو در پیش میگیرن، جهنم هم یک در نداره که مشکلی پیش بیاد. هفت تا در براش گذاشتم، حالا خود هفت منظور باشه و چه بسا حد اقل کسرت عدد هفته و بیشتر از هفت. هفت تا در براش گذاشته شده و هر دری هم یک سهم مشخصی واردش میشن. گناهکاران هر مجموعه، در اون گناهکاران مشخصه که از اون در وارد جهنم میشن. ان المتقین فی جنات و عیون. بدون شک که انسان‌های با تقوا در باغ و چشمه‌ها به سر می‌برند. از اون ور، حالا اینا کسی که از تو تبعیت کردن، اما از اون ور ان المتقین، همون مخلصین، انسان‌های با تقوا که همیشه حواسشون به خداست، در وسوسه ها، در دل پسندی ها و خواسته های نفسانی خدا مد نظرشونه و خدا رو با هیچی عوض نمی کنن، می فرماید اینها در باغ ها هستن و چشمه ها، عیون، چشمه، یعنی اون سوراخ هایی که از سنگ، از دل کوه، از دل سنگ ها ایجاد میشه و از اونجا آب بیرون میاد، یعنی سرچشمه، جایی که آب بیرون میاد میگن چشمه، نه هر چیزی که آب جاری میشه. می فرماید اونها در اون باغ هایی که چشمه داره، در اون باغ‌ها زندگی می‌کنن. ادخلوها بسلام آمنین. داخلش بشید با سلامتی و با امنیت کامل. هیچ گونه دغدغه‌ای، ترسی، استرسی براشون نیست. کاملا آمنین یعنی کاملا آرامش دارن، ترس از هیچ چی ندارن. سلامم با سلام و خوش باش و درود و خنده و از اونا استقبال می‌کنن و میگن به اونها که برید داخل بشید. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، و ما بیرون میکشیم از سینه های اونها هر نوع عقده ای، برادروار بر تخت ها هستن رو در روی یک دیگر. حالا اونها داخل جنت شدن و میفرماید که امکان داره همون اهل بهشت به نسبت هم در دنیا یه ناراحتی، کدورت، عقده نسبت به هم داشتن. میفرماید که ما از سینه هاشون این ناپاکی ها و چرک ها رو بیرون میکنیم، اینا دیگه نمیذاریم تو سینه هاشون باقی بمونه، ما سینه هاشون رو پاک میکنیم. من غلن، هر نوع غل و غش و ناراحتی و کدورت در سینهشون باشه ما همه رو پاک میکنیم، بیرون میریزیم، که در نتیجه وقتی دلها پاک شد میشن اخوانن، به صورت برادر، برادروار در کنار هم با علاقه در کنار هم زندگی میکنن. علا سرورن، سرور جمع سریر، تختهای سلطنتی، تختهایی که آدم روش میشینه و اونقدرم عریض هست که میتونه دراز بکشه. بر اون تختها نشستن، متقابلین، رو در روی هم نشستن، یعنی از در کنار هم بودن خوشحالن، خوشوقتن، و نشان از مهر و محبت و پاکی دلهاشون داره نسبت به همدیگه. یعنی امکان داره در این دنیا دوتا آدم خوب به خاطر اختلاف فکر، اختلاف استعداد با همدیگه بگو مگو بکنن، با هم اختلاف پیدا بکنن، نزاع پیدا بکنن، ولی هر دو آدم خوبی هن، هر دو دارن برای خوبی تلاش میکنن و اینا هر دو میرن به بهشت و اون مشکلات و اختلافات سلیقه‌ای کلن ازشون برداشته میشه. یعنی خدا داره میگه که اینها در دنیا، وجودش در دنیا خیلی چیز عادیه. لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین، اونها رو در اونجا هیچ گونه خستگی لمس نمی کند، به اونها نمی رسد و اونها از اونجا اصلا خارج نخواهند شد. حالا در اون بهشتی که هستن هیچ وقت هم از اونجا کسی بیرونشون نمی کنه، در اونجا خسته هم نمی شن، چون زمانش طولانی احساس رنجوری و خستگی بکنن. لا یمسهم یعنی حتی ذره ای به اونها نمی رسه، ذره ای احساس نمی کنن. فیها نصبون، احساس خستگی، احساس رنجوری، احساس تکراری بودن، اینها به هیچ عنوان به اونها دست نمیده. اونجا اونقدر وسیع و اونقدر متعدد و متکثر نعمتهای بهشت که هیچ وقت احساس خستگی نمی کنن و هیچ وقت هم از اونجا خارج نمیشن، برای همیشه اونجا جاشون امنه. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر بده به بندگان من که بدون شک قطعا من غفور رحیمم. این خبر مهم رو برسون به بندگانم، نبی خبر مهم ویژه برسون به بندگان من که راه عبودیت من میرن، به من اعتماد دارن، به اونها خبر بده که من واقعا غفور رحیمم، در گذرنده مهربانم، هر چقدرم شیطان اونها رو وسوسه بکنه و اگرم اشتباهی بکنن و گناهی از اونها سر بزنه، بفهمن که من غفور رحیمم، به راحتی عفو میکنم، در میگذرم از اون خطا و گناهشون و مهربانم و من ذاتم اینجوریه. و ان عذابی هو العذاب العلیم، و باز با اونها خبر بده که عذاب منم اون عذاب دردآوره، یعنی علاوه بر این که من اون رحمت دارم عذابم دارم. در آیه 49 خودش رو توصیف کرد، در آیه 50 عذابش رو، یعنی ذات خدا غفور و رحیمه، ذات خدا عذاب دهنده نیست، جزء صفت خدا نیست عذاب دهنده، صفت خداست غفور و رحیم، ولی خدا عذابم داره برای افرادی که همون دوچار حیرت بشن و برن از شیطان تبعیت بکنن، اونا هم بفهمن که عذاب من یه عذاب زجرآوره، دردآوره، این رو هم بهشون بگو. و نبههم عن ضیف ابراهیم، و به اونها خبر بده از مهمانان ابراهیم. حالا داره سر داستانی رو باز میکنه که اون داستان از غفور و رحیم بودن خدا و از عذاب خدا در اون داستان ما بهتر میتونیم بفهمیم، هم مظاهر رحمت خدا هم مظاهر عذاب خدا. و شروع میکنه از داستان به اونها حالا خبر بده از مهمانان ابراهیم. ضیف یعنی مهمان، مهمانان، هم برای یک نفر ضیف به کار میره مفرد باشه، هم به چند نفر اگر مهمان باشه جمع مهمانان بازم کلمه ضیف به کار میره. حالا این مهمانان ابراهیم کی بودن مفصل توضیح میده.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.